سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. امروز یک اشکال کوچولو داریم که همزمان که داره این برنامه ضبط میشه روی اینستاگرام هنوز نرفتیم، که دوستان از دن کار میکنن روش و به زودی کسانی که در اینستاگرام رو دنبال میکنن ما رو میبینن. این برنامه چشمانداز مهاجرت هست، همون ایمیگریشن پرسپکتیو، شماره 294. امروز 4 فروردین، اولین برنامه ما در سال 1402، ساعت در تهران 8 شب هست به وقت تهران و جمعه شب هست، در شرق کانادا 12:30 و در غرب کانادا 9:30 صبح و امروز 24 مارچ 2023 هست. ضمن این که تبریک میگم خدمت همه شما عزیزان، سال نو رو و نوروز رو، و براتون آرزوی خوشحالی و خوشبختی دارم و آرزوی صلح و دوستی برای همه ملت ایران. و دعایی که یکی از دوستان میکرد از همه دعایی بسیار جامعی است، و این که امیدوارم امسال آن سالی باشد که منتظرش بودیم. بنابراین بسیار امیدواریم که سال خوبی رو داشته باشیم و مثل سال قبل نباشد. ما سال گذشته رو بسیار سال سختی داشتیم و در همه حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و در همه زمینه‌ها، و امیدواریم که این اتفاق در واقع دوباره نیفتد، یعنی ما سال بهتری رو تجربه بکنیم. در حوزه مهاجرت اواخر سال وضعیت بهتری رو داشتیم و امیدوارم که امسال همچنان اون وضعیت بهتر مهاجرتی آخرهای سال 1401 ادامه داشته باشد. دوستان بخش فنی اگر یک میان برنامه کوتاه به ما بدن، یک فرصت کوتاه به ما بدن، نمیستی که منتفی شد، حل مشکلی نیست. خب امروز طبق روال همیشه ما برنامه رو با پاسخ به سوالات مهاجرتی ادامه خواهیم داد. قبل از اون نکاتی رو ممکنه که ذهن برسه که بگیم، شاید هم در میانه سوالات بگیم، ولی یک نکته که الان خیلی مهم هست بگیم، هفته پیش هم گفتیم و باز هم باید بگیم، ظاهراً دوست بگیم که همچنان از این جنس سوال و فشار رو ما داریم. ضمن این که فکر میکنم بچه های دوستان عزیزی که ما رو از اینستاگرام میبینن الان امکان دیدن ما رو دارن و اون مشکل در واقع وصل پینه شده، مشکل حل اساسی فنی نشده. خب اولین مطلبی که میخواستم به عنوان اولین مطلب سال جدید بگم این که خب روند صدور ویزاها در حوزه استارتاپ ادامه دارد و خوشبختانه ما باز هم ویزا خواهیم داشت به زودی، چون تعداد لندینگ فیه که خواسته شده و مواردی که هست، نوید این رو میده که ما دفعه هفته آینده باز هم و شاید هم هفته آینده دیگه، هفته که تموم شد، ظرف هفته آینده باز هم ویزاهایی رو داشته باشیم. نکته دیگری رو که باید خدمت دوستان عزیزان بگم، باز هم همون ماجرای ورک پرمیت و این که من میخوام بیام ورک پرمیت بگیرم برگردم ایران چه جوری میشه، یعنی که اگر برگردیم ایران چی میشه. عرض کردم قبلا هم باز هم میگم، ورک پرمیتی رو که شما اینجا دریافت میکنید به خودی خود هیچ ارزشی ندارد، مگر اینکه بخواید باهاش کار بکنید. اینکه بگیرید و بخواید باهاش برید ایران و به بقیه زندگیتون برسید، خب هیچ خاصیتی برای شما ایجاد نمیکنید. تصور نکنید که داشتن سابقه ورک پرمیت برای شما یک مزیت تلقی میشه در حوزه مهاجرت و گرفتن اقامت دائمی یا هر چیز دیگه. به هیچ وجه چنین چیزی نیست. اگر به ضررتان نباشد به نفعتان نیست. برای اگر میخواید بیاید ورک پرمیت بگیرید، بیاید ورک پرمیت بگیرید و بمانید که بتونید کار بکنید، و اگر کار نکنید باهاش بازم بی‌خاصیت است. سوال شده بود که چقدر طول میکشه ورک پرمیت ها رو بدن. تجربه ما در مورد ورک پرمیت هایی که اخیراً برای در اون چارچوب سازکار در واقع تعریف شده برای ایرانیان دارن میدن، 3 روزه دیده شده تا بیش از 3 هفته، که یعنی مواردی هست که اندازه‌ یه تعدادی بودن که توی در واقع استاتوسشون تمام شده بود، وسط در واقع در حال در واقع ایمپلاید استاتوس بودن، یعنی درخواستی رو توی سیستم داشتن که این درخواست رفته بود. اینا یکم بیشتر طول کشید، یه هفته بیشتر طول کشید، و اینها از دیروز شروع کرد ویزاهاشون در واقع ویزای کار جدید بازشون بیاد. بنابراین اگر که دوستانی هستن که این سوال بوده برشون، این سوال هم پاسخ داده شد. از ما سوال شده که آیا جزء چیزی که جنرالی آمده بود اینکه آیا کمپارس پناهندگی اقدام میکند یا خیر بر پناهندگی اقدام میکنه برای کسانی که داخل کانادا هستند. کسایی که خارج از کانادا هستند ما امکان اقدام برشون نداریم، ولی در داخل کانادا هر کسی واجد شرایط میداند خودش رو که حالا ما بررسی میکنم آیا واجد شرایط هست یا نیست، میتونه مراجعه بکنه به یکی از دفاتر ما در مونتریال، تورنتو و ونکوور و ما در خدمتشون هستیم، همینطور برای بحث ویزای کار که صحبت شده. و بریم سراغ سوالات. برای طرح سوالات قبلا گفتم لطفاً اپلیکیشن کمپارس رو دانلود بکنید و سوالتون رو اونجا میتونید مطرح بکنید. همینطور برحال اگر سوالتون این جواب نگرفت یا به نظرتون جواب کافی از نظر شما نگرفت، میتونید سوالتون رو به info@campus.com هم ایمیل بکنید. و راه دیگری هم که برای دیدن برنامه و طرح سوالتون وجود دارد اینه که برید توی وبسایت parnian.tv که بتونید این کار هم بکنید. حمید میگه که ما پرونده سابمیت شده پی آر استارتاپ داریم اما ورک پرمیت استارتاپ رو اپلای نکردیم. حالا توجه کنید که خانم من هم در پرونده پی آر هست. من این ندارد که با ویزیتور ویزا بره کانادا و درخواست اوپن ورک پرمیت بدهد. نه، هیچ منعی نداره آقای حمید و همسر شما میتونه در واقع اوپن ورک پرمیت بگیره. اما اگر خود شما خواستید این کار رو بکنید، باید دقت بکنید که به هر حال در آپدیت های بعدی اداره مهاجرت برای شما اینکه ویزای کارتون از طریق استارتاپ نگرفتید اهمیت نداره. همینقدر که شما در کانادا حضور داشته اید، در آپدیتی که از شما خواهند خواست روی پروگرس طرحتون تمرکز بیشتری میشه، به اینکه برای طرحتون چه کردید وقتی که کانادا بودید. خب ارشیا افراز پرسیده که در پروسه ویزای تحصیلی برای نشان دادن سورس پولم، منبع پولش، فاکتور خرید محصولاتم توسط شرکت رو میخوام بگذارم، یعنی ایشون محصولاتی رو داشته فروخته به یه شرکتی، حالا خواستم بپرسم آیا فاکتور با مهر شرکت که شماره ثبت و شناسه ملی دارد معتبر است؟ آیا نیاز هست ارگان دیگران رو تایید کند؟ کپی روزنامه رسمی نیاز است؟ به هر حال هر چقدر شما این رو جدی‌تر بگذارید باورپذیرتر میشه و اگه کپی روزنامه رسمی داشته باشید خب بهتر است، ولی در هر صورت میتونه همون هم کافی باشه که در واقع مهر شرکت داشته باشد و مشخص باشه. ضمن اینکه شما چنین محصولاتی رو داشته اید باید متناسب با در واقع شغل و بک‌گراندی که دارید توی پرونده‌تون اعلام میکنید هم باشد، یعنی که خب برای شما چه کاره اید، یعنی شما مثلا معلم باشید بعد رفتید مثلا چه میدونم 2 تن فولاد فروختید مثلا، خب این منطقی نیست. به هر حال اگر محصولات با شغل شما مرتبطه، با جنس کاری که میکنید مرتبط است، خب آره اون یه بحث دیگری است. هادی آبادی مقدم نوشته که سلام، من سال 2005 پی آر کانادا رو گرفتم و تاریخ اعتبار آن 2010 بود، خب اما سال 2008 به دلیل مجبور شدم به ایران برگردم و دوباره برنگشتم. آیا امکان تمدید این اقامت وجود داره؟ اینجا یه نکته خیلی مهم وجود دارد و این که تصور آقای هادی آبدی مقدم این هست که کارت اقامتشون وقتی تمام شد، یعنی این که اقامتشون تمام شده، این که الان صحبت از تمدید این اقامت دارن میکنن. اقامت شما برقراره، اقامت شما همچنان هست، یعنی شما همچنان مقیم دائم کانادا به لحاظ استاتوس اقامتی هستید. اما کاری که شما نکرده اید اینه که الزامات اقامتی رو رعایت نکرده اید. الزامات اقامتی چیست؟ الزامات اقامتی بر اساس قانون این هست که هر زمان بررسی میکنن شرایط شما رو، در 5 سال گذشته 2 سال رو در کانادا بوده باشید و از این جهت شما طبیعتاً اون رو رعایت نکردید. حالا نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که شما نمیتونید درخواست ویزای معمولی بکنید مثل بقیه آدم‌ها چون شما استاتوس دارید. باید شما درخواست ترابل داکیومنت بکنید که در واقع تعریف شده برای کسانی که استاتوس اقامتی دارن یا سیتیزن کانادا هستن ولی به هر دلیلی در واقع برگه‌ای که بتونن مستنده به اون سفر بکنن، یعنی travel document ندارن. در نتیجه شما اولین کاری که باید بکنید این هست که درخواست travel document بدید. در به محض اینکه درخواست travel document میدهید، اولین اتفاقی که میفته بررسی این موضوع هست که آیا شما الزامات اقامتتون رعایت کردید یا نکردید. که شما نکردید، در نتیجه decision میگیرید، یعنی تصمیم افسر اعلام میشه مبنی بر اینکه شما به دلیل عدم رعایت الزامات اقامتی واسه اقامت در واقع اون استاتوس یا اقامتتون رو ما داریم پس میگیریم. و حالا برای اون شما میتونید درخواست اپیل بکنید که اون تصمیم در واقع منتفی بشود، که حالا در بررسی اون تصمیم شرایط متفاوتی در نظر میگیرند. حالا استراتژی مختلف برای دفاع هست. خب استراتژی پاپولار و درستی که الان در کیس شما میتواند بشود همون H&C هست. با توجه به شرایط ایران، با توجه به وضعیتی که هست، حالا با توجه به صحبتی که بتون اگر ما قرار باشد وکالتتون رو بکنیم، صحبتی که خواهیم داشت، ممکن است بشود راهی رو پیدا کرد و دفاعیه‌ای رو پیدا کرد. حالا باید صحبتی بکنیم که شما اصلا چرا آمدید، چرا ماندید، چیکار می‌کردید و و و ممکنه که بشه دفاعی رو کرد. و بله ممکن است که بشود اقامت شما رو زنده کرد. یعنی چی؟ یعنی شما travel documentت رد میشه احتمال زیاد و بعد decision هم میگیرید، بعد اپیل میشه، در واقع مراجعه میکنید به ما، ما درخواستتون بریم دادگاه، در دادگاه شرکت میکنیم، اون دفاعیاتی که باید بکنیم میکنیم و میتونه نتیجه دادگاه مثبت باشه، که اگر مثبت باشد در اون صورت شما در واقع travel document براتون صادر میشه، تشریف میارید کانادا. وقتی هم که اومدید کانادا کارت PR هم قابل دریافت هست، ولی کارت PR دلیل اقامت شما نیست. یعنی حتی اگه اومدید کانادا درخواست کارت PR هم نکردید چه اتفاقی نمیفته، شما PR کانادا هستید. کارت PR مساوی با PR نیست. در واقع permanent residency کارت شما اعتبار یا عدم اعتبارش ربطی به permanent residency استاتوس شما نداره. یک کسی میتونه کارت در واقع معتبر PR تو جیبش باشه ولی استاتوس نداشته باشه. فرض بکنید یک کسی در واقع الزامات اقامتش را رعایت نکرده، کارتش هم هنوز اعتبار دارد و در واقع موقع ورود به کانادا بهش تصمیم میدن، یعنی در واقع میگن نگاه میکنم میدن شما رعایت نکردید، هنوزم کارتش مثلا 3 سال اعتبار داره. اما در حالتی ممکنه که طرف مثلا دفعه دومش باشه کارت پیار میگه، کارت پیار معتبر تو دستش هست ولی افسر میگه تو الزامات اقامتی رعایت نکردید، در واقع استاتوس اقامتیش رو باطل میکنه و کسی که در داخل کانادا اتفاق برش بیفته 30 روز وقت داره که برای اپیل، کسی که در خارج از کانادا برش اتفاق بیفته 60 روز. حالا تو اون 30 روز ممکنه که اپیل نکنه. خب اگر اپیل نکرد در واقع استاتوس اقامتش رو دست داده، هرچند کارت معتبر تو دستش هست. برعکسش هم ممکنه، ممکنه که بنده در PR کانادا هستم، کارت اقامتم هم تمام شده ولی اقامتم که تمام نمیشه، ولی این کارت معتبر تو دستم نیست ولی استاتوس اقامتی درست رو دارم. بنابراین اینو دقت بکنید که کارت PR نفیاً و اثباتاً لزوماً دال بر اعتبار یا عدم اعتبار اقامت دائم شما نیست. این یه چیزیست که باید ذهن مردم اشتباه جا افتاد. ولی در هر صورت آقای هادی عزیز اگر مایل هستید، بله میتونید بیاید به دفتر ما یا اینکه ایمیل بزنید به info@campars.com که یکی از همکاران ما باتون در تماس قرار بگیره. یه شرح بیشتری رو لازم داریم و بعد اگر در واقع تشخیص بدیم که میشود کارهایی کرد که احتمالش زیاده توی شرایط فعلی، برای تو باتون قرارداد می‌بندیم و در خدمتتون خواهیم بود. خب آقای رضا نوشته با توجه به IELTS در زمان ثبت درخواست پیا برای استارتاپ، الان ویزای کار بخوام درخواست بدم چون IELTS من چند ماه باطل شده، نیاز به مدرک IELTS جدید هست؟ خیر، نه معمولا چون برای ویزای کار الزام قانونی برای ارائه نمره معتبر نیست، بلکه افسر میخواد که مطمئن بشه شما زبان بلدید به همون IELTS که. و اساساً در مورد استارتاپی ها چنین نگرانی وجود نداره. مدت زمان صدور ویزای کار چه مدت هست؟ این حساب کتاب ندارد، ولی فکر میکنم یه بازه 4-5 ماه این روزا داره طول میکشه، یعنی تا قبل از این سازوکار شاید الان سرعتش بدن، ولی در صورت تا قبل از اینکه این ماجراهای جدید پیش بیاد، یعنی تا قبل از 1 مارس 2023 معمولا 4-5 ماه طول میکشید. آرمان دزفولی نوشته که من میخواستم برای ویزای توریستی اقدام کنم، سوالم در مورد تمکن مالی است. اگر دعوتنامه داشته باشم که ذکر بشه هزینه متقاضی به عهده دعوت کننده است، بازم احتیاج به نامه بانکی مبنی بر داشتن تمکن مالی هست یا خیر؟ بله هست. اینکه دعوت کننده شما چنین چیزی تعهد بکند هیچ ارزشی ندارد از لحاظ گرفتن ویزا، اینو بهتون مؤکدا عرض میکنم. اگه هست حداقل چه مقدار؟ حداقل بستگی به برنامه سفر شما داره، اینکه شما میخواید یه هفته بمانید، اینکه میخواید یه ماه بمانید، و اینکه برای برادر یک آیتینری شما اعلام میکنید که من قراره چیکار بکنم، توی اون دعوتنامه هم اشاراتی شده متناسب با اون، ولی به هر حال یک مینیمم 10000 دلاری رو فکر باشید برای مثلا دوره کوتاه. الهی شجاعی نوشته که وقتی ویزای توریستی در خاک کانادا به ویزای کار تبدیل شود، برای چه مدت زمان می توانیم به ایران برگردیم تا اعمال دارایی‌مون رو به دلار تبدیل کنیم و دوباره به کانادا برگردیم برای فعال کردن بیزنسمون؟ مدت نداره. اینجوری نیست که تعریف کرده باشن چه مدت. شما میتونید برید و برگردید. چیزی که در مورد ویزای کار مطرح هست یا هر ویزای دیگری، ویزای تحصیلی هم مطرحه، اینه که آیا شما به کاندیشن ویزاتون در واقع وفادار بوده اید یا خیر. اینکه ما اگه شما بخواید برید ایران، خب اگه شما بخواید برید یه ماه دو ماه برید کارتون رو بکنید، جمع بکنید بیایید و بعد یه سر کارتون یا بخواید بیزنستون رو بندازید، خب ایرادی نداره، ایرادی نداره. اما اینکه بحث ما بحث آدمایی است که میگن ما میخوام ویزای کار بگیریم بعد برگردیم ایران سر زندگی، اون کار لغوی است و بیهوده است. ولی در هر صورت هیچ قاعده خاصی نداره. زمانی که فرض بکنید، حالا من چون ویزای کاری که شما دارید صحبت میکنید مرتبط با بیزنس دارید میگید، احتمالا شاید در IMP ویزای کار گرفتید، یا اگر اگر زمانی قرار باشد که شما درخواست دیگه از دولت کانادا داشته باشید، مهم هست که شما آیا کاندیشن ویزاتون رعایت کرده اید یا نکرده اید، و از این جهت اهمیت داره. اون که ما میگیم آقا شما نگیرید و برید ایران، اینا به خاطر اینکه خیلی از افراد هستن میخوان فقط بیان بگیرن و برگردن ایران، فکر میکنن این ویزای کار رو داشته باشن، یه قدم جلوان. اگه ویزای کار اگر بگیرید و باش کار نکنید هیچ خاصیتی ندارد. و ضمن اینکه نکته مهمی رو که عزیزانی که دنبال ویزای کار هستند این روزها باید بهش توجه بکنند، قبلا هم عرض کردم این رو، و این هست که ویزای کار قراره به شما بدن نه اقامت. چون دوستی به من زنگ زده بود که آقای مختاری من خواهرزادم ویزا داره، با توجه به این قانونی که میگن هر کی ویزا داره بیاد کانادا بهش اقامت میدن، نظر شما چیه؟ گفتم کدوم قانون اومده که هر کی اومد کانادا بهش اقامت میدن؟ حکایت همون یک کلاغ چهل کلاغی است که در واقع در ادبیات فارسی هم ما داریم، در ضرب المثل فارسی است، یک کلاغ چهل کلاغه. یعنی در واقع توی مهمونی ها نشستن، کم کم رسیده به اینکه آقا اگه بری کانادا اصلا به اقامت میدن. حالا باز شانس آوردیم هنوز این چهل کلاغ به اونجا نرسیده که آقا یک کسی که با ویزای توریست اومد کانادا بهش پاسپورت کانادایی میدن. اینو هنوز من نشدم، اینم بعید نیست که ظرف روزهای آتی بشنویم. بنابراین اولا که هیچ قانونی تغییر نکرده، سازوکار یا در واقع اسپشال میجر است که در چارچوب اختیارات وزیر بوده، در چارچوب اختیارات وزیر اسپشال میجر تعریف شده. وزیر مهاجرت کانادا اگه دلش بخواد به کسی اقامت بده میتواند بده. حالا وقتی اختیاراتی رو وزیر دارد پس قانون نیست. قانون معنی خاص داره، قانون یعنی اون چیزی که به تصویب پارلمان میرسه، اونو باش میگیم قانون. اگه شما صحبت از مقررات بکنید، مقررات خب یک کمی در واقع دایره وسیع‌تری رو در نظر می‌گیره. ولی قانون که حالا بعد وقت دیده شده که آدمای پروفشنال هم اومدن، یا قانون جدیدی وجود نداره، سازوکار جدید است. و این سازوکار جدید که از اختیارات وزیر نشأت می‌گیره، که خب اختیارات وزیر ریشه در قانون دارد، چون قانون این اختیارات وزیر داده که می‌تونه همچین تصمیماتی رو بگیره. در صورت این سازوکار جدیدی که داره مهاجرت، وزیر مهاجرت برای ایرانیان برای مدت محدودی تعریف کرده و هر زمان هم میتونه این رو برگردونه، این برای دادن اقامت به شما نیست، ویزای کار است. و صرف داشتن ویزای کار هم خاصیتی ندارد. کسانی که این کار رو دارن میکنند، فکر نکنند وقتی ویزای کار رو گرفتن دیگه اقامت هم آمده پشتش. نه، شما بایستی که بتونید با اون سابقه کار کانادایی مورد نظر رو کسب بکنید و بعد بتونید واجد شرایط بشید در برنامه تجربه کانادایی Canadian Experience Class CEC یا FSW Federal Skill Worker، ولی خب بیشتر تارگت CECه. بعد بتونید برای اون هم واجد شرایط بشوید و بعد برید توی پول Express Entry و بعد اینویتیشن بگیرید، آن وقت هست که شما در واقع میتونید بحث تو مسیر اقامتی قرار بگیرید. اما اگر چون هستن بعضی درگیر زندگی میشن، طرف رفته سر کار، یا سه سال به شما مکسیموم سه سال دارن تمدید میکنن، حالا یعنی تمدید ببخشید ویزای کار میدن، حالا اگر شما پاسپورتت کمتر از 3 سال اعتبار داشته باشه، خب کمتر از 3 سال بهتون میدن. اگر شما فینگرپرینتت، بایومتریکت کمتر از 3 سال اعتبار داشته باشه، باز تو همون زمانی که اعتبار داره میدن. بنابراین اینا محدودیت هاشه. اولا که به این چیز میشه دقت کنید، دوما این که بدانید این قرار نیست همیشگی باشه. یعنی بعد از 3 سال معنیش این نیست که شما بگید حالا 3 سال کار کردید، پس شما باید به این فکر باشید که من قرار است اقدام مهاجرتی بکنم و این پایان کار نیست، پایان راه نیست. چرا؟ چون بحث زبان داریم، بحث تحصیلات داریم، بحث رقابت با دیگران رو داریم و این خیلی باید دقت بکنید در این زمینه. آقای احسان نوشتن که من موکل برنامه سرمایه‌گذاری کبک هستم، الان 3 ماه و نیمه که پاسپورت بنده در آنکارا است. بله میدونیم، پیگیرم هستیم آقای احسان و متوجهیم که این شرایط رو دارید. ما هم در تماس هستیم با داره آنگدنی که ما هم داریم ایمیل میزنیم. متاسفانه هنوز اتفاق مثبتی نیفتاده، متوجه هستم شرایطتون رو و امیدوارم که اون مشکل برای شما پیش نیاد. برای اون چیزی که نوشتید، مشکلی که اگر ندید ترکیه براتون پیش بیاد، بعد یه فکری بکنید. من فکر نمی‌کنم تا یک هفته آینده این به دستتون برسه، یعنی روی این ریسک نکنید. فرض کنید دستتون نمیرسه، بعد یه فکر دیگری بکنید، یا کسی رو بفرستید، یا یه اتفاق دیگری. به هر حال این که شما باید حتما فیزیکی باشید تا اونجا اتفاق نیفته، خب یه کمی چیز هست. به هر حال کاری از دست ما برمیاد، همینه. اگر چیز دیگه فکر میکنید در تماس بگیرید، در خدمتتون خواهیم بود. ستاره میگه که بله، قبلا فرموده بودید، بنده فقط عرض میکنم، برای نشان دادن تمکن مالی از 6 ماه قبل فقط توی حساب خودمون پول باشه و حساب خانواده مورد قبول نیست. این قاعده است که پول باید مال خودمون تقاضی باشه، خانواده پول مال خانواده است. 6 ماه هم باز قاعده داره مهاجرته، روال 6 ماه هم گفتیم میتونه، اگر کمتر از 6 ماه هم بخواید بذارید، باید در واقع سورس پول معلوم باشه. اما یکی از آشنایان با اقامت دائم کانادا پول رو از 1-2 ماه قبل توی حساب خوابوندن، خب، و گفتن تو حساب خانواده هم باشه مشکلی نیست. دلیل این تناقض چیه؟ یکی از آشنایان با اقامت دائم کانادا پول از 1-2 ماه قبل توی حساب خوابوندن و گفتن تو حساب خانواده هم باشه مشکلی نیست. یعنی چی؟ یعنی این که ایشون آمده میگه که بنده که کارم اینه، پروفشنال این زمینه هستم، سال تجربه دارم، به ایشون گفتم که آقا چیزی رو که قاعده میگه، گفتم آقا پول بعد از 6 ماه قبل باشه تو حساب خود طرف میگه. حالا بگه یکی از آشنایانمون که اقامت دائم هم داره، یعنی فکر کنم هر که اقامت دائم داره متخصص ایمیگریشنه. ایشون یکی دو ما پول در حساب کردن، گفتن تو حساب خانواده هم باشه مشکلی نیست. خب برید به نظر ایشون عمل کنید. این تناقض رو بین حرفای دو نفر، یه نفر آدم تناقض پیدا میکنه. این اسمش نمیگن تناقض. شما معنی تناقض رو نمیدانید خانم ستاره. معنی تناقض اینه که یه نفر دو تا حرف بزنه بگید آقا متناقض صحبت کردید، نه اینکه یه نفر یه حرفی رو میزنه که کارش اینه، بعد بیاید برید یه نفر دیگر هم میگید که اون یه همچه حرف دیگه میزنه، تناقضش چیه؟ خب تناقض نیست این، اون داره چرت میگه. خب مثل اینه که برید پیش آقای دکتری، برید آقای دکتر من فلان مشکل رو دارم، بعد ایشون تشخیصی بده و بگه که شما باید مثلا فلان دارو رو استفاده بکنید. بعد بیاید توی مهمونی خب بگید یه نفری هست که ایشون تو داروخانه کار میکنه، یعنی در واقع کسی که اقامت دائم داره فهمش از بحث مهاجرت یه فهم عمومیه، ممکنه یکم بیشتر از مال شما باشه. خب دقیقا قابل مقایسه به کسی که توی داروخانه کار میکنه که بخواید حالا فهمش رو از دارو و باستان درمان و فلان با مقایسه کنید با دکترش، بگی که بله اون دارو که برای شما نوشته دکتر اشتباه نوشته. بعد شما برگردی به آقای دکتر بگی آقای دکتر شما برای من این دارو رو تجویز کردید، ولی فامیل ما که تو داروخونه کار میکنه میگه این اشتباست، این تناقض از کجاست؟ چه طرزه؟ این دقیقا همینه. برای شما مخیرید به این که بر اساس فتوای اون آشنایتون که اقامت دائم کانادا داره عمل کنید و کاری به قاعده و اینها نداشته باشید. امیر مخبری میگه که از موکلین استارتاپ شما هستم. دوستان عزیز موکل لطف کنید وقتی سوال میکنید در واقع در برنامه زندگی من اسمتون رو کامل ننویسید، چون این سوال رو من همین الان دارم میبینم و میخونم و شروعم هم با نام و نام خانوادگی فرد اگه طرف نوشته باشه، هر چیزی هم که کسی نوشته است در واقع خوانده می شود. بعد من اول اسم فامیل شما رو می خونم، بعد میام تو متن نوشته از موکلم. یا ننویسید که موکل استارتاپ ما هستید یا هر موکل هر برنامه دیگر ما، یا اسمتون رو فرمودید امیر. چند روز پیش ما در برنامه زنده قبلی بودیم، مثل این که حالا این تذکر کلی بگم خدمت دوستان برای این که اصلا بحث پابلیکه. ببینید این یک برنامه عمومی است، پابلیکه، یعنی اگر شما اسمتون رو اینجا نوشتید و بعد سوالتون رو من خوندم و جواب دادم، شما نمیتونید بعد یه زنگ بزنید آقا اگه میشه اسم و در واقع سوال من رو از برنامه‌تون در بیارید. همچی اتفاقی نمیفته. شما وقتی میایید اسمتون اینجا میدید و سوالتون رو مطرح میکنید، یعنی که میخواید هم اسمتون هم سوالتون در صحنه عمومی مطرح بشه. اگر میخواهید که این اتفاق نیفته، یا اسمتون رو چیز دیگه بنویسید و یا اینکه تو همون سوالتون اول بنویسید آقا من دوست ندارم سوالم رو پابلیک کنم، همون اولش که قبل از اینکه من دکمه پابلیکش رو بزنم. حالا باز اونم اصولی نیست، ولی خب این کارمون خواهیم کرد. ولی برای اینکه بعدش بگی آقا زنگ بزنید دفتر ما، آقا سوال منو خوندید و اسم منم خوندید، اگه میشه در بیارید از ویدیوتون، همچی چیزی امکان پذیر نیست. من میتونم بیام یه آدمی رو بذارم 3 ساعت و چون همه اینا رو بایستید و رندر بگیرن این داستانه که داره و کارمند حقوق بگیر یا آدمی که داره کار میکنه کارش بر اساس ساعت داره اینجا حقوق میگیره کار میکنه بیاد بشینه، چون شما سوالت رو دوست نداشتی الان مطرح بشه در بیاره. چنین چیزی ممکن نیست، زمین این که هم وقت گیره هم هزینه بره. بنابراین دقت بکنن دوستان عزیز که اگر در مورد موکلین که اکید میکنم لطفاً که حتما از اسم واقعیتون استفاده نکنید، میتونید اسم غیر واقعی بگید و حال بگید موکل ما هستید، اشکالی نداره، چون اونجا دیگه شما در واقع هویتتون آشکار نشده است، یه اسم ساختگی است. اما در مورد دیگران و موکلین و غیر موکلین، اگه کسی میخواد سوالی رو بکنه و دوست نداره اسمش مطرح بشه و یا سوالش نمیخواد مطرح بشه، این رو نمیتونه اینجا بنویسه و بچه این توقعی داشته باشه و هستی که یا اسمشو ننویسه یا اسمشو چیز دیگه بنویسه. ما امیر هستم، اصلا الف میم هستم و که خلا، یا اینکه نه اسمش هست میگه سوالمو نخونید که منطقی نیست اما اولی منطقی تر. به هر حال نوشتند از موکلین استارتاپ شما هستم و در فوریه 2021 فایل نامبر موقت گرفتم. من دکمه پذیرش سوال رو نزدم که حالا با وجود اینکه اسم ایشون رو گفتم و گفتم که موکل هستن حداقل دیگه روی صفحه نیاد. نوشتن که موکل استارتاپ شما هستیم و در فوریه 2021 هم فایل نامبر موقت گرفتیم و بعد 26 ماه تا آپدیت و فایل نامبر دائم نگرفتیم. چیز عجیبی نیست. با توجه تایملاین ما داره مهاجرت که 3 ماه است امکانی که در 6 ماه باقی مانده تمام مراحل کار ما به اتمام برسد وجود دارد؟ بله امکان که وجود دارد. امکان وجود دارد ولی آیا این که اتفاق میفتد خدا داناست و در صورت تایملاین اداره مهاجرت الان داره اینو میگه و امیدواریم که اتفاق بیفته و ما داریم به سرعت در مورد استارتاپی ها پروسسینگ داریم و هر روز ددلاین داریم، یعنی تیم زیر فشاری است که اصلا باور کردنی نیست و از اون طرف هم خوب داره ویزاها میاد خودش. خب لاله میگه که برادر من سیتیزن کاناداست، پدرم یک بار 8 سال پیش با سوپرویزا رفته کانادا که به دو ماه موند، حالا با توجه شاید سخت بیمه سوپرویزا میخواد فقط ویزیتوری معمولی اپلای کند که هزینه بیمه کانادایی نده، به نظرتون واسن 85 سال رفیوز نمیشه؟ نه لزومن. بیمه اجباری است برای کسی که میخواد سوپرویزیتور معمولی بگیره. اما اینجا یه نکته بسیار مهمی هست که شما بهش توجه ندارید و اینکه شما یک پیرمرد 85 ساله رو میخواید بفرستید کانادا بدون اینکه براش بیمه کانادایی بگیری. اون بیمه سوپرویزایی که برای شما اجباری کرده اند دلیل داره، من که پدر یا مادری که احتمالاً سنش هم بالا هست میخواد بیاد در کانادا زندگی در کانادا بماند 1 سال 2 سال 6 ماه و چون قرار طولانی بماند نداشتن بیمه میتونه برای شما خیلی خطرناک باشه. حالا اینکه شما میخواید سوپر ویزا اقدام نکنید ویزای عادی بگیرید هیچ ایرادی ندارد اما دقت بکنید حتی اگه قرار 3 ماه هم پدر شما بیاد حتما باید براش بیمه کانادایی بگیرید. نرید این بیمه های در واقع بعضی از بیمه هایی که داره آفر میشه توی آژانس هم بهتون آفر میکنم اونها رو نگیرید از ایران، بیمه بانک فلان و بانک بهمان اینا رو نگیرید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک سقف داره، سقف بسیار بسیار محدود، دوما هزینه هایی که اینجا شما دارید به شدت بالاست، اصلا قابل قیاس با اون سقفی که اونها دارند اصلا نیست. سوم اینکه با توجه به اینکه دلار خیلی رفته بالا اون در واقع رقم سرسام آور میشه توی سیستم ایران و هزار بازی میکنن که بهتون ندن و منم تا ندیدم کسی که گرفته باشه. حالا یکی از قبلا گفتم یکی از دوستان ما در ونکوور پدرشون آمد اینجا دچار مشکل شدن و مجبور شدن عمل قلب باز انجام بدن و ایشون در واقع فکر میکنم 200,000 دلار هزینه ایشون شد و چون بیمه کانادایی نداشت همه را چیپ داد، در حالی که اگر بیمه گرفته بود برای پدر قبل از اینکه بیاد چنین مشکلی پیش نمی آمد. این یک مسئله بسیار بسیار مهمه که باید بهش توجه بکنید لطفاً و نه فقط شما، هر کسی، حتی اگر یک دانشجوی 20 ساله داره میاد کانادا حتماً بیمه کانادایی بخره و بیاد، حتماً، چون هزینه های درمان اینجا بالاست ولی خب بیمه ها پوشش های خوبی رو میدن و بیمه ایران رو شما روش حساب اصلاً نکنید. برای این بازم تاکید میکنم کسانی که میخوان بیان کانادا اگر میخواید هم بیمه بخرید میتونید به دفتر ما در مونتریال زنگ بزنید و ارتباط وجود داره و برای شما سریع میتونن بیمه رو بخرن بدون اینکه حالا هزینه اضافی هم بدید. هیچ سودی قرار نیست به ما برسه ولی این کمک رو ما میکنیم برای عزیزانی که علاقمندند که بیمه بخرن که حتما باید بخرن و بدون اینکه هزینه اضافه‌ای داشته باشید از دفتر ما میتونید این درخواست رو بکنید یا ایمیل بزنید به info@canpars.com ارجاعتون میدن و سریع براتون بیمه صادر میکنن. ولی هرگز پدرتون رو نگذارید بدون بیمه کانادایی وارد کانادا بشه. گذشته از بحث سوپ نویسم. بله، ما سعید رو داریم، نوشته که من 31 سالمه، وکیل هستم، مجرد، تا به حالم کانادا نرفتم، شینگنم ندارم. آیا شانس خوبه برای گرفتن ویزای توریستی دارم؟ خب برای چی میخوای بیای کانادا سعید جان؟ یعنی آیا میخوای کسی رو ببینی؟ میخوای انگیزه آمدن به کانادا چیه؟ اگر همین الان اقدام کنم چند ماه طول میکشه تا ویزام رو دریافت کنم؟ اگر با کمپاس قرار دادم بعدا برای تبدیل ویزا به کاری هم برام اقدام میکنید؟ بله، اگر کسی الان، ما در ایران پکیجی رو داریم که کسی رو برای ویزای توریستی بگیریم که توش این هم دیده شده که بعد که آمد براش ویزای کار بگیریم، این چیزیست که دیده شده. اما آقای سعید نوشتن که آیا شانس خوبی دارم برای گرفتن ویزا بدون اینکه بگه من برای چی میخوام بیام کانادا، که میخوام بیاد همش رو ببینه، خالش رو ببینه، دوستش رو ببینه، یکی میخواد بیاد فقط بگرده، یکی میخواد بیاد دوچرخ سواری بکنه. دوچرخ سواری حرفه‌ای نه که من دوچرخم خوب بلدم بیام دوچرخ سواری کنم، ولی تو کسی که به عنوان ورزشکار شناخته میشه، برای هر کسی ممکنه یه انگیزه داشته باشه که بیاد کانادا سر بزنه. بنابراین تا اون انگیزه همه مهمتر هست که شما اینجا ننوشتید، اینکه شما 31 سالتون وکیل و مجرد هستید. خب اینا چیز نیست. حالا انگیزه آمدنتون همه اینا مهمتره، ولی بله اگه انگیزه درست قابل ارائه‌ای داشته باشید ما بعد میتونیم براتون اقدام کنیم. که چقدر طول میکشه بگیرید؟ حساب کتاب نداره، ممکنه 2 هفته طول بکشه، ممکنه 3 ماه طول بکشه، قاعده خاصی وجود نداره براش. ولی اگر آمدید میتونید اون قراردادی رو داشته باشید که بعدن براتون ویزا هم، ویزای کار هم بگیریم. سیما میگه که من 36 سالمه، 3 ماه دیگه پایان‌نامه دکتری معماریم رو دفاع میکنم، مجردم، شینگنم ندارم، پروانه نظام مهندسی دارم، برای درخواست ویزای توریست چه مدارک شرایطی لازم است و احتمال ریجکشن دادنم هست یا خیر؟ باز هم مثل سعید خان که وکیل بودن، اینجا باز از شما سوال میشود که چرا میخوای بیای، برای چی میخوای بیای، میخوای بیای اینجا چه بکنی؟ اگر ریجکت بشن بعدا ویزای تحصیلی تاثیر منفی خواهد داشت؟ بله. اگر ریجکت بشوید شما در ویزای توریستی روی ویزای تحصیلیتون هم اثر خواهد گذاشت. و حالا اگر قراره که این کار بکنید، من پیشنهادم به شما اینه که دکتریتون رو دفاع بکنید، بعد یک پذیرش پستاک بگیرید بیاید. آقای اشکان آریایی سوال کرده که با توجه به دراهای متعدد، من فکر میکنم که یادم رفته گوشیمو بزنم، نوشتن آیا با توجه به دراهای متعدد با تعداد بالا باید خوشحال باشیم یا ناراحت؟ آیا رسیدی پرونده به تأخیر نمیفته با توجه به تعداد بسیار پذیرفتگان؟ ببینید، حکایت غریبی است، یعنی خیلی با مزه است، خیلی با نمکه. ما طرف حکایت اون داستان مولا نصرالدین بود که داشت در واقع دنبال خرش راه میرفت، بهش گفتن چرا سوار خرت نمیشی؟ یعنی چی؟ این مولا یه خری رو داره به خودش میبره، یه الاغی داره به خودش میبره و دنبالش راه افتاده و حالا اون یه باری هم روی الاغ بود، چرا نمیره روی اون الاغ بشینه، روی بارها بشینه؟ و هی داشتن زمزمه میکردن و پشتش حرف میزدن، تصمیم گرفت که بره روی الاغ بشینه. وقتی رفت سوار الاغ شد، دید که دارن میگن که این عجب آدم بیرحم فلانیه که این الاغ زیر بار این بار هست همچنان و ایشون هم تازه رفته بالاش نشسته. دوباره پیاده شد، دوباره اون طرفی شد ماجرا. حالا حکایت ما و اداره ماجرات و اینا، یعنی هر کاری بکنیم یه چیزی توش در میاد، یه نگرانی آدما باید یه چیزی پیدا کنن که باش نگرانش باشن یا در مورد شکایت بکنن. الان آقای آریایی میگه که با توجه به اینکه دارن تون تو تون انویتیشن میدن، یعنی درام میکنن، این الان باید خوشحال باشیم یا ناراحت؟ خب معلومه که باید خوشحال باشید. حالا ناراحتیشون، نگرانیشون چیه؟ که بعد تعداد زیادی دارن انویتیشن میگیرن، الان ما طول میکشه پرونده ها رسیدگی کردن، این پس باید ناراحت باشید. نه، یعنی اینه که داره مهاجرت، داره در واقع موتورش راه افتاده، داره کارشو درست انجام میده و تاخیر ان شاء الله نداریم. بله، حالا آقای اشکان سوال دیگرش اینه که من درا شدم، الان دیگه الان که خودشون درا شدن، الان نگران اینه که بقیه درا میشن، نکنه پرونده طولانی بشه. من درا شدم ولی سابقه 10 سال کار در قرارگاه رو دارم، باید در تشکیل پرونده رو بگم یا خیر مشکل ساز این قرضیه، برام خیلی میترسم. شما بایستی این واقعیت رو بفرمایید، شما باید حتما در پروندهتون واقعیت رو بگید. حالا من نمیدونم منظور قرار رو کجاست، میتونم حد بزنم، ولی در صورت شما اگر مخفی بکنید سوابقتون رو اصلا ایده خوبی نیست و میتونه کلیت در واقع پروژه مهاجرتی شما رو با درد سر مواجه کنه. پریناز میگه که با آرزوی بهترین ها برای کمپارسی های عزیز. خیلی متشکرم پریناز عزیز. نوشتن جناب مختاری، بنده در پول اکسپرس انتری هستم و در طول این ماه نمره 530 رو میآورم. با توجه به اینکه نامزد هستم گذاشتم عقد رو بعد تشکیل پرونده. پرونده همسرم رو کی باید کامل کنم؟ به چه مدارکی برایشون نیاز هست؟ نیاز به تجربه تحصیلی دارن؟ بله، هر کسی که میخواد اقدام مهاجرتی بکنه حتما بایستی که مدرک تحصیلیش رو هم داشته باشه و ارائه بکنه، ترجمه هم بکنه، غیر از حتی مدارک کاریش. حالا در کیس ایشون خانم پریناز نکته مهمی وجود داره. نوشتن که این ماه نمره 530 رو میارم، با توجه اینکه نامزد هستم گذاشتم عقد رو بعد از تشکیل پرونده. کار درستی کردید، یعنی پروندهت رو تشکیل بدید، بفرستید توی اداره مهاجرت، فایل نامرتون رو بگیرید، بعد ازدواج کنید. بعد اون وقت ازدواج که کردید، به عنوان اتفاق جدیدی که روی در واقع وضعیت شما افتاده است، اون رو میاد اعلام میکنید و ایشون رو پروندهتون اضافه میکنید. محمد میگه من فارغ التحصیل دندان پزشکی هستم، من نمره تافل 82 دارم، فقط اسپیکینگ 19، بقیه بالای 20 62 تا هم مقاله دارم. میخواستم راهنمایی کنم به این شرایط شانس پذیرش تحصیلی مستر و پیشی در کانادا چقدر هست؟ در کانادا شما نمره تافل به کارتون نمیاد. برای دانشگاه های کانادا بایستی که یا نمره آیلتس داشته باشید یا سلپیپ. مؤسسه شما پذیرش تحصیلی دانشگاه کانادا رو هم دریافت می‌کنید؟ بله، ما پذیرش تحصیلی از دانشگاه کانادا رو هم داریم. اساساً فعلا ما روی 3 تا کشور داریم کار می‌کنیم. یکی بحث دامینیکا هست، یکی هم بحث آلمان هست، یکی هم بحث کانادا است. برای در مورد کانادا هم همه موارد رو داریم. بله. سعید میگه که من و همسرم در کانادا هستیم و برای پی آر از برنامه های پی آر استفاده کردیم و اپلای کردیم و ای آر گرفتیم. ای آر یعنی نامه دریافت مدارک، در واقع فایل نامبر که حالا صحبت اسمی شود. برای تمدید ورک پرمیت چه روشی رو پیشنهاد میکنید؟ شما میتونید از همین سازوکار جدید استفاده بکنید، میتونیدم از در واقع بریجینگ ورک پرمیت بگیرید. ایران 2023 با استفاده پرونده پیار در حال پروسسیش مشکلی نداره، ایران 2023 هیچ محدودیتی نداره. ایران 2023 این همون سازگار ساز و کار جدید، همون میجر جدید که برای ایرانی ها تعریف شده که راجع به صحبت کرد. اونجا هیچ شرطی نذاشته، نگفته اگر پرونده مهاجرتی دارید نمیتوانید، نگفته اگر فلان هستید نمیتوانید. الان شما پرونده مهاجرتی دارید ولی همچنان هم در مورد این در واقع ایران 2023 واجد شاید هستید، برای اون در اون نمیتونید اقدام کنید، چه ایرادی نداره. حنانه میگه که اگر با ویزای توریستی وارد کانادا شدم و درخواست تبدیل وضعیت به ورک پرمیت بدم، باید الزاماً 3 سال در کانادا بمانم؟ نه، کی گفته؟ آیا امکان است گرفتن ورک پرمیت برگردم اینا تا این 3 سال به کانادا دفعه سفر کنم و از مزایای ورک پرمیت استفاده کنم؟ خانم حنانه، هی برم و بیام از مزایاش استفاده کنم. وقت مزایای ورک پرمیت چیه خانم حنانه؟ مزایای ورک پرمیت از نظر شما چیه؟ کاش میشد اینجور صحبت بکنیم که شما میخوای بری و بیای به دفعات سفر کنی از مزایاش استفاده کنی. مزیتش چیه؟ من نمیدونم واقعا مزایای داشتن ورک پرمیت چیه. مزایای کار کردن در کانادا رو میفهمم، مزایای داشتن ورک پرمیت رو نمیفهمم. صرفا بر شما ورک پرمیت شده، مزیت داشتن ورک پرمیت اینه که شما میتوانید کار بکنید. کار کردن هم نیازمند حضوره. پس رفت و آمد هیچ کارفرمایی نیست که شما رو استخدام بکنه که شما هی دفعات برین و بیاین. پس اگر صحبت از مزایا غیر از کار و غیر از امکان کار داشتن در قاموس شما، مثل که مثلا ممکن تصور کنید که تحت پوشش بیمه قرار میگیرید، نه خیر، با این ویز صرف داشتن ویزای کار باز شما تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرید. اگر بروید یه جای کار بکنید، بله، منم که سیتیزن کانادا هستم، اگر شش ماه بیشتر، یعنی بیشتر از شش ماه یا کمتر از 180 روز حضور داشته باشم در کانادا، دیگه پوشش بیمه ندارم. یعنی شما سیتیزن هم که باشید، اگر از کانادا خارج بشید دیگه پوشش بیمه نداری. خب نگه بیشتر از شش ماه خارج بشید و دوباره باید درخواست بدید. حالا شما از کدوم مزیت میخوای استفاده بکنید؟ مزایای ورلد پرمیت چیه این وسط دقیقا؟ بنابراین اصلا من نمیفهمم. بازم میگم کسی که نمیخواد تو کانادا بمونه کار کنه، نیاد اینو بگیره دفترچه بسیج اقتصادی. و نه، الزامی هم ندارید 3 سال تو کانادا بمونید، چون میتونید اینو داشته باشید و حالا مثلا ممکنه امسال نخواهید، سال دیگه میخواهید بیاید کار بکنید، اوکی. اما یک نکته هم توجه بکنید، وقتی شما دارید با این ویزای توریستیتون هی رفت آمد میکنید، هر دفعه مورد سوال افسر مرزبانی قرار میگیرید، خب اصلا برای چی میای؟ این رو گذاشتند، ببینید دقت بکنید، این رو گذاشتن برای ایرانی هایی که رفت برگشتن به ایران براشون سخته، وضعیت اقامتی در واقع به هم ریخته ای هم اینجا داشتن، یعنی که طرف ویزای توریستی بود هی داشت تمدید میکرد، بعد میترسید تمدید نشه، استرس و فلان و بهمان. این که شما بیاید و تصور بکنید که حالا هر دفعه میرید و میاید چون ویزا دارید پس راحت میتونید بیاید و برید، اینطوری هم نیست. یعنی افسر مرزبانی دفعه دوم یا سوم به شما میگه خب یعنی ویزای کار داری، داشتی چی کار میکردی، کجا کار میکردی، برای چی میخوای بیاری، پرپست برای ورود دوباره چی، الان کار داری. یعنی ماجرا به این سادگی که شما فکر میکنید نیست. من این خانم حنانه، شما اگر میخوای بیای بمونی کار کنی، نه حالا از کل 3 سال، شما ممکنه 1 سالشو بخوای بیای کار کنی، آقا 1 سال کار میکنم، سابقه کار کانادایی پیدا میکنم، بعد درخواست اقامت میدم، حالا میرم تو ایران زندگی میکنم یا هر کاری میخوام بکنم. بنابراین این رو لطفا اینو در واقع نخنما نکنید، این فرصتی رو که برای ایرانیایی گذاشتن که به هر حال اینجا در مضیقه بودن، نخنماش نکنید از این یک مدل سوء استفاده ازش هست. پیام میگه ممنون از برنامه خوبتون. من ممنونم پیام جان که برنامه ما رو میبینید. در برنامه جدید ویزای اوپن ورلد پرمیت برای ایرانیان پس از تقاضای ویزا تا دریافت ویزا این مدت چطور میشه کار کرد؟ زمانی طول نمیکشه، از زمانی که شما درخواست میدید تا دریافت ویزا تو این 1-2 هفته میخواید کار کنید. آیا با زدن لیبل در پاسپورت ویزای توریستی باطل میشه؟ کدوم لیبل رو میزنن که ویزای توریستی شما باشه؟ من از صبر حسینی که در جواب دادن دارید، خب بعضی از صبر حسینم کم میشه پیام جان. لیبلی در پاسپورت شما زده نمیشه، ویزای توریستی شما اون لیبلی که توی پاس شما هست برای رفت آمد اون هست، وقتی که اعتبار داره معتبر است. مهم نیست که استاتوس شما حالا اوپن ورک پرمیت شد، لیبلی هم زده نمیشه، پاسپورت شما کسی کار نداره. یه دونه برگه میاد که در واقع پرمیت شماست که اسمش هست ورک پرمیت. بنابراین اینکه چقدر طول میکشه، گفتم 3 روز تا 3 هفته الان تجربه فعلی مونه، انشالله که کمتر طول میکشه دیگه، کمتر 3 روز که دیگه نمیتونی بگیرش. که حامد میگه که من 32 ساله هستم، مجرب دانشجوی ترم آخر دکترای برق، به منظور مهاجرت در حال انصراف از تحصیل هستم، در سایت expericeentry.ir امتیاز من 391 محاسبه شد، نمره IELTS من 7.5، چه روش رو جهت مهاجرت به من توصیه میکنی؟ خب 391 شانسی نداره حامد جان، خیلی پایینه. و اگر دانشجو ترم آخر هستید، خب دانش دکتریتو تمام کن، برای پستاک بیا اقدام بکن. حالا هم درستو تمام کردی، در خوندی همشو دیگه، و بیا برات اقدام میکنی برای پستاک، یه پذیرش پستاک بگیری و بعد با ویزای کار پستاک میای، 1 سال توی دانشگاه هستی کار میکنی، اگر نمراتت خوب باشه و شرایطت خوب باشه خب پستاک میشه گرفت برات. و بعد از اینکه پستاک گرفتی، حالا بیا و حالا 1 سال پستاک هم، اینم بدونید 1 سال پستاک خودش تجربه کانادایی حساب میشود، اینو برای کسایی که دوستان عزیزی که نمیدانن، پستاک تجربه کانادایی حساب میشه. چرا؟ چون دارید کار میکنید برای دانشگاه یا برای استاد، حالا دپارتمان بوده، و سابقه کار کانادایی است و برای شما مسیر رو باز میکنه. ولی اگه بخواید تمام نکنی بیای، خب و حالا باید بگید دلیل آمدن چیه. 391 هم شما رو جایی نمیرسونه متاسفانه و مناسب نیست. یه نکته البته این وسط هست، صحبت از این هست که در اکسپرس انتری یه سری رشته ها رو بهشون امتیاز بدن، یعنی یه سری رشته ها رو ممتاز بکنن. در نتیجه فرض بکنیم مثلا ممکنه رشته شما حقوق باشه، خب چون کانادا به حقوقدان لازم نداره از خارج وارد بکنه، اما که رشته شما مثلا پرستاری باشه، کسی که پرستارن مثلا عرض میکنم مثلا 100 امتیاز بیشتر تو اکسپرس انتری بگیره، یک کسی که مهندس برقه مثلا 100 امتیاز بیشتر بگیره، این امکان ممکنه پیش بیاد. ولی فعلا صحبتش نیست. صحبتش هست ولی اقدامی هنوز عملی نشده، شاید هر روز ممکنه یه دفعه خبری بشه. ولی در هر صورت توصیه من به شما آقای حامد این هست که دکتریتو تمام کن، برای پستاک باش بیا و بهترین کاری که میتونی بکنی. خب بله، سوال بسیار خوبی شده این وسط. محمد حسام نوشته که آیا رسیدن به پی آر برای کسانی که ویزای توریستی رو به ویزای کار تبدیل کرده اند متفاوت و راحت تر خواهد بود، یا اینکه طبق روال قبل باید انجام بشه؟ سوال بسیار خوبیه، بسیار بسیار سوال خوبیه. بله آقای محمد حسام، من تقریبا این پاسخ رو توی پاسخی که به دیگران میدادم عملا دادم، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که هیچ وقت سوال به این در واقع خوشگلی در نیامده که آقا کسی که با پی آر برای اینکه به پی آر برسیم اگر با ویزای توریستی بیان و ویزای کار باز بگیریم آیا فرق میکنه یا متفاوته، راحت تره؟ نه این همون نکته ایست که گفتم بعضیا فکر میکنن که دولت کانادا آمده گفته هر ایرانی که با ویزای توریستی اومد کانادا بهش اقامت میدیم، تو مهمونی ها دیگه شده این. نه، اقامت نمیدند به شما، فقط دارن ویزای کار میدن. تصور ما این نبود که 3 ساله بدن، ولی دارن 3 ساله میدن. فرصت خوبی است که میتونید شرایط گرفتن اقامت دائم رو برای خودتون فراهم بکنید، اما نه راحت تر است نه متفاوت تر است، هیچ تفاوتی نمیکنه. برای گرفتن اقامت دائم باید در یکی از برنامه‌های مهاجرتی که برای اقامت دائم تعریف شده واجد شرایط باشید. بنابراین فرق نمی کنه شما کی هستید، کجا هستید، از کجا دارید میایید. یکی گفت آقا من الان بیام ترکیه راحت تر میتونم اقامت بگیرم. شما آمریکایی باشی، سوئدی باشی، آلمانی باشی، ایرانی باشی، سوری باشی، یا ایرانی باشی یا آمریکایی باشی، در هر کدوم این کشورها داری زندگی میکنی، هیچ تفاوتی برای اقامت دائم یا هیچ مزیتی برای اقامت دائم شما ایجاد نمیکنه، حتی اگه در کانادا زندگی بکنی. برای گرفتن اقامت دائم باید در یک برنامه مهاجرتی واجد شرایط باشید. حالا برنامه های مهاجرتی هست که افراد برای اینکه توش بتونن الیجیبل یا واجد شرایط بشن حضورشون در کانادا معنی میده، مثل اینکه سابقه کار کانادایی مثلا شما رو میتونه واجد شرایط بکنه در برنامه تجربه کانادایی، یا سابقه کار در استان کبک میتونه شما رو واجد شرایط بکنه برای برنامه پک مثلا. بنابراین صرف این که شما ویزای کار بگیرید و الان بر اساس این میجر بیاید به اقامت راه ندارد، مگر اینکه خودتون رو واجد شرایط یکی از برنامه ها بکنید، که خب قاعدتا یکی این دوتا برنامه که اسم بردم برنامه هایی که میتونه مورد توجه باشه. حالا برنامه دیگه هم ممکنه ها، مثلا کارآفرینی هم ممکن، هر برنامه دیگه هم ممکنه. حالا شما وقتی مثلا اگر داریم صحبت میکنیم راجع به مثلا CEC یا Canadian Experience Class، صرف سابقه کار کافی نیست، شرایط دیگری هم وجود دارد، چون برنامه رقابتی است. خب یعنی شما با زبان هم بلد باشید، نمره زبان بالایی هم داشته باشید، یعنی شما بایستی که تحصیلات هم داشته باشید. بنابراین اگر فرض بکنید شما مثلا 65 سالته، حالا ویزای توریستی هم دارید، الان اومدید و ویزای کار هم گرفتید، یک سال هم کار کردید، اصلا دو سال هم کار کردید، تحصیلاتتون دیپلمه مثلا، سطح زبانتون هم مثلا حالا فرض بکنید برای اینکه حداقل الیجیبیلیتی رو داشته باشید در CEC، حالا یه 6 هم گرفتید، حالا حدودا نه بعضی موارد کمتر بیشتر، حالا اون حداقل CEC رو گرفتید، حالا حداقل CEC رو گرفتید، واجد شرایط برای اقدام در CEC هستید و میتونید شما بیاید توی اکسپرس انتری پروفایل باز بکنید. اما شما فکر میکنید که مثلا دعوت میشین، خب شانس شما زیاد نیست برای اینکه دعوت بشید برای اقدام برای اقامت دائم. چرا؟ چون افراد زیادی هستن که امتیازشون از شما بسیار بسیار بالاتر. اما اگر نه، آدم تحصیل کرده هستید، سنتون حالا خیلی بالا نیست، زبانتون هم خوبه، اون سابقه کاره، حالا اون ممکنه شما رو به در CEC به اقامت هم برسونه. برای این رو قطعی نباید فرض بکنید که آقا ما ویزای توریستی داریم میریم الان اون ویزای کار میگیریم و بعدم اقامت میگیریم. خیر، پاسخ به آقای سید محمد حسام اینه که خیر، گرفتن اقامت دائم یا رسیدن به PR برای کسانی که ویزای توریستی رو به ویزای کار تبدیل میکنن نه راحت تر است و نه تفاوتی دارد با دیگران و هیچ فرقی نمی کنه. برای گرفتن اقامت دائم باید در یکی از برنامه های اقامت دائم واجد شرایط باشید. خب اینو من در مورد چه کسانی تاکید میکنم؟ در مورد کسانی تاکید میکنم که مثلا آمده طرف مشاوره گرفته، هیچ راهی برای دریافت اقامتش وجود ندارد، خب مگر مثلا استارتاپ، مگر سرمایه گذاری. خب حالا کاری به نوع برنامه هست، طرف آمده میگه آه نه، من دیگه نمیخوام اون قرارداد ادامه بدم، ویزای توریستی دارم، میخوام من ویزای کار بگیرم اونجا برم اونجا. خب اون ویزای کار گرفتی، اقامت نمیشه که. در نهایت شما بایستی یک برنامه اقامتی رو تارگتتون داشته باشید، یک برنامه اقامتی رو در برنامه‌تون داشته باشید که قرار رو تون اقدام بکنید. خب در مورد بعضی ها CEC امکان نداره که جواب بده، FSW بعیده که، خیلی ممکنه بعید باشه که جواب بده. بنابراین شما باید در این زمینه در واقع واقع‌بین باشید. اوکی، شما الان اومدید با ویزای کارم اینجا هستی، 3 سال هم میتونید اینجا باشید، ولی همزمان برنامه مناسبتون رو راه اندازی بکنید، مثلا استارتاپه، مثلا سرمایه گذاریه، مثلا کارآفرینیه، حالا هر چیز دیگری. بنابراین به این نکته دقت بکنید. من تشکر ویژه میکنم از آقای محمد حسام که این سوال رو مطرح کردن و باعث شد که من بتونم توضیح مفصل‌تری رو چه ماجرا به. بسیار خوب، گلوی ما خشکید، وقتمون هم تمام شد و اگر سوالی پاسخ داده نشده لطفاً به info@campus.com ایمیل بزنید. اگر توضیح بیشتر میخواید هم باز این کارو بکنید. اگر میخواید که برای اقامت دائم اقدام بکنید یا در واقع تمایل دارید از خدمات کمپارس استفاده بکنید، به هر شکلی خوشحال میشیم که خدمتتون باشیم. حتما با info@campus.com تماس بگیرید. میتونید هم پیام واتساپ برای ما بفرستید و شماره مختلفی که در اختیارتون هست هم در سایت هست، همین که الان یکی از شماره‌های ما روی صفحه مانیتور شما داره دیده میشه با شماره 579. بسیار متشکرم از اینکه با ما بودید و شما رو تا هفته آینده اگر عمری باشد که بشود 11 فروردین برنامه شما 295 به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.